بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله آقای حاج سید علی اصغر درس غیب، 11 آبان ماه 1400.
رحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل مسئله این رو که مرحوم مصنف ذکر کردن، اذا زاد رکعتن و رکوعن او سجدتین من رکعتن او تکبیرت الاحرام سهوًا بطلت الصلاه. راجع به زیادتی سهوی یک رکعت یا رکوع یا سجدتین، دو سجده از یک رکعت بحث شد، اما زیادتی تکبیرت الاحرام که امروز بحثش رو میکنیم، اگر در نماز سهواً تکبیرت الاحرام رو اضافه کرد. مشهور نزد اصحاب بطلان نماز هست در صورت زیادتی تکبیرت الاحرام. البته دلیلی هم بر این بطلان نیست، بلکه مقتضای حدیث لا تعاد صحت نماز هست بر فرض زیادتی سهوی تکبیرت الاحرام. علتش هم اینه که تکبیرت الاحرام در مستثنا ذکر نشده در حدیث لا تعاد. 5 مورده که تکبیرت الاحرام درش نیست، طبعا در مستثنا منه میمونه که لا تعاد یک مستثنا منه داره، مستثنا داره، جایی که اعاده نمیخواد از جمله خوب تکبیرت الاحرام استثنا نشد. بنابراین تمسک به صحیحه ابو بصیر هم جا نداره که من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده، بخواییم به اون حدیث متمسک بشیم برای زیادتی سهوی تکبیرت الاحرام. حالا این قلت اگر گفته بشه که تکبیرت الاحرام رکنه و تفسیر رکنم اینی که در اثر نقصان یا زیادتی اون، اهم از این که عمدی یا سهوی باشه، این نماز رو باطل میکنه، و از طرفی ملازمه هست بین نقیصه و زیاده در بطلان نماز، به این معنا که هرچه نقصان اون عمدن و سهوان موجب بطلان بشود، زیادتی اون هم عمدن و سهوان موجب بطلان. و چون بر حسب نصوصی که داریم نقصان تکبیرت الاحرام موجب بطلانه، از زیادتیش هم همینطور خواهد بود. این دو تا مطلب و برای هر دوش هم ادعای اجماع شده، یعنی هم اون تفسیر از روکن که چه نقیصه چه زیادتیش موجب بطلان نماز میشه و چه ملازمه بین نقیصه و زیاده در بطلان نماز. در پاسخ اینطور میگیم که اولا لفظ رکن در روایات نیامده، نسی پیدا کنیم که این لفظ درش به کار رفته باشه، بلکه یک اصطلاحی هست که در السنه اصحاب با تفسیری که ازش کردند این وارد شده. و ثانیاً اجماع در هر دو مورد، یعنی چه تفسیر رکن و چه ملازمه بین نقیصه و زیادی در بطلان نماز، هر دوش اجماع برفرض باشه هم منقوله، اجماع منقول هم که قابل قبول نیست. حالا با این ترتیب تحصیل که حکم بطلان نماز در صورت زیادتی تکبیرت الاحرام محل اشکاله، نمیتونیم بگیم که موجب بطلان نماز. مرحوم امام خمینی رضوان الله تعالی علیه هم در الخلال فی الصلاه عبارتشون اینه در همین رابطه: و تمسک للابطال به قوله من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده قد مر دفعه، کما ان تشبس بالاجماع على ركنيه التكبيره الافتتاحيه فالاجماع على ان الركن ما تبطل الصلاه بتركه او زيادته مطلقا في غير محله. الخلل في الصلاه صفحه 348. خب ایشان هم می‌فرمایند که اینکه ما برای ابطال نماز با تکبیرت الاحرام و زیادتی اون سهواً بخواییم تمسک کنیم به این حدیث که صحیح هم بود از ابو بصیر، من زاد فی صلاتهی فعلیه لعاده، کسی که زیادتی در نمازش ایجاد کنه باید اعاده کنه. این رویشون فرمان که مر دفعه اون قبلا گفتیم که این تمسک تمسک درستی نیست، کما اینکه اگر تشبس به اجماع بخواییم داشته باشیم بر رکنیت تکبیرت الافتتاح و اجماع بر اینکه رکن اونیست که نماز به ترکش یا زیادتیش باطل میشه مطلقا، این در غیر محله، نظر ایشان هم این نیست که تکبیرت الاحرام زیادتیش موجب ابطال نماز بشه. خب اما در ادامه مرحوم مصنف فرمود و اما اذا زاد ما عدا هذه من الاجزاء غیر الارکان که سجدت واحده بله نیست، تکبیرت الاحرام داخل اون نیست. یعنی اینکه ما بگیم، ببینید ما میگیم که اگر اضافه کند در نماز چیزی را این باید اعاده کنه. خیلی خوب، حالا بیا تو حدیث لا تعاد. حدیث لا تعاد میاد چی میگه؟ میگه اونایی را که باید اعاده بشه این پنجتاست. تکبیرت الاحرام جز اون پنجتا هست؟ نیست. طبعا میفته در اون جایی که، یعنی جز اونهایی که زیادتش موجب ابطال نماز نمیشه. نه، اونجا مطلقه. بعد این اطلاق باید ببینیم چه چیزایی ازش خارج میشه. هرچی ازش خارج شد، اگر هرچی باقی میماند اونها دیگه حجت. خب و اما اذا زاد ما عدا هذه من الاجزاء غیر الارکان که سجدت واحده او تشهدن او نحو ذلک مما لیس برکنن فلا تبطلوا بل علیه سجدت السهو و اما زیادت القیام الرکنی فلا تتحقق الا بزیادت الرکوع او بزیادت تکبیرت الاحرام کما انه لا تتصور زیادت النیه بناءً على ان الدائي بل على القول بالاختار لا تضر زیادتها. خب در این مسئله مرحوم سید می‌فرماید که اگر غیر از این هایی که گفتیم اجزای غیر ارکان مثل سجده واحده یا تشهد به امثال اینها اضافه بشه، زیادتی بشه از چیزهایی که رکن نیست، اینها فلا تبطلوا، نه اینها باعث باطل شدن نماز نمیشه، بلکه باید دو تا سجده سهو به جا بیاره که زیادتی انجام داده، دو سجده سهو به جا میاره. و اما قیام که دو تا از اون انواع قیام ها، اینکه قیام متصل به رکوع و یکی هم قیام در حال تکبیرت الاحرام، اینها رو حکمشو بیان میکنیم. به همین طور زیادتی نیت که مرحوم سید میفرماید در اینجا که در حقیقت قیام رکنی محقق نمیشه، این همون قیام متصل به رکوع یا قیام در حال تکبیرت الاحرام، مگر با زیادتی رکوع یا زیادتی تکبیرت الاحرام. در مورد نیت هم ایشون فرماید که به هر معنایی بگیریم این سبب اخلال در نماز نمیشه. حالا شرحش رو عرض میکنه. اما اون بخش اول که زیادتی سهوی اجزاء غیر رکنی مانند یک سجده یا فرزن تشهد و امثال اینها، اینا موجب بطلان نمیشه. خب به دلیل حدیث لا تعاد که بعد از خروج موارد پنجگانهی که در مستثنات ذکر شده، در ما بقی که میماند طبعا اونها احیانا نقیصه یا زیادتی درش موجب بطلان نیست، حالا مگر اینکه یک جایی دلیل خاص برش باشه. خب در مورد یک سجده، به علاوه اینکه خودش حدیث لا تعاد شاملشه، یک سجده دو تا صحیح هم داشتیم که صحیح منصور ابن حازم، یکم صحیح عبید الله ابن زراره که اینها رو ذکرش کردیم، تصریح داشت بر عدم نماز، عدم بطلان نماز در صورت زیادتی یک سجده. از اون طرف قول به فصل هم نقل نشده از احدی که بین سجده واحده و دیگر اجزایی که غیر ارکان باشه تفصیل قائل شده باشه. یعنی ما این دو صحیحه رو در مورد سجده واحده داشتیم، عدم البطلان. خب حالا در غیر سجده، در غیر اینکه یک سجده موجب بطلانه، سایرین چطور؟ سایر اجزای غیر رکنه میگیم خب یک مورد هم نیست که تفصیل قائل شده باشه. بگه مثلا در سجده، سجده واحده نماز باطل نمیشه، ولی در تشهد مثلا باطل میشه. این قول به فصل نداریم مثلا. حالا علاوه بر این که همونطور که عرض کردم حدیث لا تعاد اینجا نسبت به همه اجزای غیر رکنی به هر حال شامل. اما در مورد قیام که اصل قیام خب جزء غیر رکنی است و زیادتی سهویش هم موجب بطلان نماز نیست، بله عمدن خب جای خودشون داره، ولی که سهون اگر زیادی بشه، این بیسته مثلا یه جایی از نماز که جای ایستادن نیست، قیام، این موجب بطلان نماز نمیشه سهون باشه. مگر در دو حالت از قیام، یکی قیام متصل به رکوع و یکی هم قیام در حال تکبیرت الاحرام. خب حالا درباره اینها باید ببینیم که زیادتی سهوی چه وضعی پیدا میکنه. در مورد قیام متصل به رکوع، شما میدونید قیام متصل به رکوع یعنی از حالت ایستاده بره به رکوع، این معناش قیام متصل به رکوع. بنابراین رکوع صرفا اون حالت انحناء و خمیده بودن نیست. میگیم مثلا رکوع اینه، بلکه انحناء از قیامه. یعنی رکوع وقتی محقق میشه که از حالت قیام بریم به اون حالت انحناء و خمیدگی. بنابراین زیادتی یا نقصان در این نوع از قیام تصور نمیشه مگر به زیادتی و نقصانی که در رکوع ایجاد بشه. یعنی نمیتونیم بگیم مثلا حالا قیام متصل به رکوع زیاد شد. خب زیاد شد یعنی چه؟ این رکوع زیاد شد. اگر ترکم شد معنیش اینه که یعنی رکوع ترک شده. بنابراین خودش فی نفسه این قیام به عنوان این که زیادتش مبتله این معنا و مفهوم پیدا نمی کنه، بلکه اگر زیادتی هست زیادتی در رکوعه که ناگزیر اینجا مثلا ایجاد شده. در حال تکبیرم به این صورته که اگر بگیم قیام در حال تکبیر، خب حال زیادتش رو تصور بفرمود، این زیادتی هم محقق نمیشه جز به زیادتی تکبیرت الاحرام. شما بگید قیام در حال تکبیرت الاحرام، این زیادتش یعنی چه؟ یعنی زیادتی تکبیرت الاحرام، تکبیرت الاحرام زیاده شده. خب میخوام تصور کنیم که قیام در حال تکبیرت الاحرام بدون اینکه تکبیرت الاحرام اضافه شده باشه، اگر قیام در حال تکبیر اضافه شده معنیش این است که یعنی تکبیرت الاحرام اضافه شده. خب اونم حالا در بارش دو قول داریم دیگه. یعنی اینکه ما گفتیم پیه اشکال هم در حقیقت که آیا زیادتی تکبیرت الاحرام موجب بطلان هست یا نیست. اگر اونجا گفتیم موجب بطلان نیست، خب اینجا هم طبعا دیگه منتفی میشه در مورد قیام متصل، قیام در حال تکبیرت الاحرام هم همین حرفو میزنیم، چون قیام در حال تکبیرت الاحرام زیادتیش که این متصوره وقتی که تکبیرت الاحرام زیادی بشه. خب اگر گفتیم تکبیرت الاحرام زیادتیش موجب بطلان نمازه، خب همینجا هم میگیم خیلی خوب، اینجا این که قیام در حال تکبیرت الاحرام که در نتیجه زیادتی تکبیرت الاحرام هست، این موجب شده که نماز باطل بشه، هم به خاطر تکبیرت الاحرام و زیادتی. اگه گفتیم نه موجب ابطال نیست، که اینجا همین حکم پیدا میکنه. خب عرض میشود که البته حالا ترک این قیام، ترک قیام در حال تکبیرت الاحرام، او به جای خودش اون نص داریم در بارش که اون موجب بطلان نمازه و عرض می شود که مثلا کسی در حال نشسته سهواً در حال نشسته تکبیرت الاحرام رو بگه، وظیفه‌ش اینه که ایستاده نماز بخونه، حالا تکبیرت الاحرامش رو نشسته کنه. اونجا نص خاص در این باره هست که اگر کسی در حال تکبیرت الاحرام حالت قیام نداشت، عرض می شود که یعنی همونطور که عرض کردم نشسته تکبیرت الاحرام گفت و میخواد ایستاده نماز، ولی صحبا این نمازش باطله. عرض می شود که و این به تعبیری هم میشه گفت این موجب تقیید در حدیث لا تعاد هم هست. من شما تو حدیث لا تعاد، لا تعاد الا چند تا؟ 5 تا. خب حالا غیر اون 5 تا هر چی میمونه اینا ممکن با ادله دیگه احیانا قید بخوره. همین دلیل خاصی که در جای خودش هست که نقصان عرض می شود که در واقع به معنای ترک تکبیرت و الاحرام و طبعا خب قیام در حال تکبیرت و الاحرام اینا، حال شما بیاد رو بعد ترکش، کسی در حال نشسته تکبیرت و الاحرام گفت، یعنی اون قیام در حال تکبیرت و الاحرام رو انجام نداده. ما بحثمون رو زیادتی شد. خب این نص داریم بر این که این نماز باطل میشه. حالا این رو شما ملاحظه کنید با حدیث لا تعاد، اون نصی که میگه اگر شما قیام در حال تکبیرت الاحرام رو انجام ندادید، وظیفه یکی که ایستاده نماز میکنه اگر انجام ندادید این نماز باطل. حدیث لا تعاد 5 تا رو استثناء کرده که اونا اگر چنانچه فرض ترک شد موجب میشه که نماز باطل بشه. اینجا هم نص داریم میاد تقیید میکنه اون مستثنا منه رو، یعنی تکبیرت الاحرام هم که ان نمیره میشه جزء اون 5 تا. خب با این ترتیب کدوم تکبیرت الاحرام؟ تکبیرت الاحرام در حال نشسته ولو سهوانم باشه. شایدم از همین جهت اینکه تکبیرت الاحرام رو رکن گفتن به خاطر که تو ردیف اونا قرار میگیره، به وسیله همین نصی که عرض کردیم که ترک سهوش هم طبعا موجب عرض می شود که بطرون نماز، یعنی قیامش هم قیام تکبیرت الاحرام، قیام در حال تکبیرت الاحرام، چون این نشسته تکبیرت الاحرام گفته، طبعا قیام در حال تکبیر چی شده؟ ترک شده، ترک شد با نص موجب بطلانه. بعد به حدیث لا تعاد می سنجیم ببینیم که خیلی خوب اونجا تقیید میکنه حدیث لا تعاد رو، یعنی از این باقی مانده تو اون مستثنامه اون که غیر از اون 5 تاست طبیعتا این یکی هم خارج میشه میره ردیف اون 5 تا. وقتی همچین حالتی پیدا کرد طبعا اسم این قیام هم اون قیام در حال تکبیرت الاحرام احرامم میشه گفت که رکن، یعنی اصول اساس توجه فرموده بین اجزا او 5 تا محرزه، خب اینم میشه یکیش مثلا. خیلی خوب، حالا در مورد زیادتی نیت که آیا موجب بطلان میشه یا نه، نیت رو ما به 2 معنا مطرحه مشاهده میکنیم که اگر به معنای دائی باشه، دائی به فعل، یعنی اون خواسته، اون چیزی که الان اگر کسی ازش بپرسه میخوای چه کار کنی میگه چی؟ فرض کنیم که میخوام نماز بخونم، شاید اصلا نه ذهنش نه قلبش اینام هیچ توجهی نداره، ولی چیزی که هست این انگیزه درش هست، این حالت حالتیست که سوال بشه میگه من بله مهم نماز بخونم، این میگن دائی. و عرض میشود که این درش اساساً زیادتی متصور نیست. چرا؟ برای که این یک واحد پیوسته است که تا جزء اخیر استمرار داره. شما فرض کنید از دقایقی یا هرچه بالاخره قبل از آنی که به خود تکبیر بگید این دائی درتون هست برای نماز خوندن، خب این دایی یعنی تکرار میشه یا نه همطور هست تا برسه به تکبیر؟ لازم فرمون بنابراین اصلا در اینجا زیادتی قابل تصور نیست. شما بگید دایی در من اضافه شد ما دیگه بله؟ بله یعنی پیوستگی تا بیاد برسید به جز اخیرش که تکبیرت و احرامه. بله بسن تاره ولی این بینید میشه بگیم که آقا ایشون نیت چون بس زیادتی نیته زیاده شد بر نیتش. چی زیاده شد؟ هی دایی بود که هستم طور یه نواخ تا برسیم به اون جز آخر که میخوره به از اون شاید تکبیرت نه. خب و واقعیت هم اینه که معنای نیت همینه. پس اگر ما گفتیم معنای نیت داییه اصلا تصور زیادتی نمیشه درش. حالا اگه گفتیم معنای نیت خطوره اختاره خطور قلبی یعنی از قلب انسان بگذره، این گاهی برای خودتونم پیش آمده میخواد نماز بخونه یه حالت میخواد تمرکز پیدا کنه، یعنی فرض کنید که به دلش به قلبش خطور میده که من الان میخوام نماز بخونم. اگه به این معنا باشه زیادتی امکان داره، ولی چیزی که هست اون زیادتی مخل نیست چون او تأکیده به این معنا که فرض کنید حالا در موقعی که میخواد بیست نماز قبل از نماز یه بار خطور قلبی برش ایجاد شد، بعد مثلا یه لحظه گذشت مجددن این خطور ایجاد شد، این امکان داره دو بار سه بار ای خطور قلبی پیدا بشه. اما این تکرار در حقیقت از قبیل تأکیده، هیچ گونه اخلالی ایجاد نمی‌کنه. پس در معنای دایی اصلا تصور نمیشه زیادتی. در معنای اختار زیادتی قابل تصور هست ولی مخل نیست، یعنی در نماز اخلالی ایجاد نمی‌کنه چون تأکیده تأکیده بر هر شبت که تا انشاءالله مسئله بعد رو در جلسه آینده بحث کنیم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.